اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد. اللهم صل علی محمد و علی محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعنة الدائمة على اعدائهم و منکری فضائلهم و مناقبهم و غاصبی حقوقهم و ناصبی شیعتهم و محبیهم من الحین الى لقاء یوم الدین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. قال الله تبارک و تعالی فی کتابه. بسم الله الرحمن الرحیم. ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض لیقولن الله. خداوند تبارک و تعالی همه ما را در مسیر بندگی خودش نصرت و یاری بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. موضوع صحبت ها در ارتباط با توحید بود که شب اول چند نکته بیان شد که خلاصش رو خواهم گفت. شب دوم به مناسبت شب شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها موضوعی در اون ارتباط مطرح شد، از موضوع منبر خارج شدیم. امشب در حقیقت شب دوم بحث ما میشه که در ارتباط با توحید بود. شب اول سه نکته کلی گفتیم. یک، اهمیت علم پیدا کردن به مطالب توحیدی. گفتیم مبدأ و دروازه ورودی تمام معارف دینی مسائل توحیدی است. اگر توحید را نفهمیم، اگر شؤونات مطالب توحید را ندانیم، هیچ کدام از امور دین را به طور صحیح درست بر طبق موازین نخواهیم فهمید، علل خصوص مطالب دقیقه، مطالب مهم و عمیق را نخواهیم توانست بفهمیم. پس ما باید ابتداءً یک سری از مبانی توحیدی را برای خودمون حل بکنیم، کار کنیم. و وقتی که وارد مطالب دین شدیم گفتیم پس دروازه ورودی توحیده، غایت و غرض نهایی هم توحیده، یعنی باز در نهایت ما قراره به ملاقات وجه خداوند تبارک و تعالی برویم، باز مطلب توحیدیه. پس مبدأ و منتها توحید خداوند تبارک و تعالی است. این اهمیت بحث توحید که لزوم داره در این بحث ورود پیدا کنیم و بهش بپردازیم. مطلب دومی که شب اول بیان شد این بود که در مسائل توحیدی افراد صاحب عناد و لجاج، افرادی که لجاجت دارند، عناد دارند، برابری عمدی با حقایق دارند، اینها اصلا مخاطب بحث نیستند، مخاطب انبیا هم نبودند. افرادی که قرآن کریم در ارتباط با اونها فرموده است ما تغن الآیات و نذر ان قوم لا یؤمنون، همه آیات ها و همه انذار ها و همه انبیا هم اگه بیان اینها قبول نخواهند کرد، اینها اصلا مخاطب نیستند. ما نه با اینها بحثی میکنیم هیچ وقت، هیچ کسی از شیعه، از دوستان اهل بیت، از اهل حق، و نه وظیفه ای دارن در ارتباط با این افراد و نپذیرفتن این افراد مطالب را موجب تضعیف فکر ما هم نمیشه. هیچ وقت باعث نخواهد شد که ما در فکر خودمون سست بشیم، احساس تنهایی کنیم، چون فردی بنای خودشو گذاشته به نپذیرفتن، به لجاجت. اینها مخاطب بحث نیستند. معلوم میشه که در ارتباط با مطالب دینی، علل خصوص مسائل توحیدی، فقط علم کافی نیست آقایون، فقط عقل کافی نیست، فقط استعداد کافی نیست، فقط مطالعه کافی نیست. اون زیر ساخت و اون پیش نیاز اصلی رسیدن به حقایق باطنی صاف و زلال و منصف و حق طلب و حق جو و علاقمند به حق، باطن فرد باید اینطور باشه که به محض اینکه با حق برخورد کرد بپذیره. و الا اگر فردی از قبل برای خودش در بعضی از موضوعات پیش فرض درست کرده باشه، به تعبیر بنده ناموس علمی درست کرده باشه برای خودش، آقا فلان مبنا ناموس منه، من دست از این بر نخواهم داشت، خب این هیچ وقت اگر مطلبش اشتباه باشه هیچ وقت طرف اون طرف دیگر نخواهد پذیرفت. پس اون مثالی که بخوایم بزنیم که یه خورده مطلب روشن بشه، فرض بفرمایید مثلا 10 نفر هستیم با هم دیگه شریکی رفتیم مثلا یک ماشینی خریدیم، این ماشین رو دزد برده و گم شده، مفقود شده، سرقت کردن ماشین رو و همه سرمایه ما هم همین ماشینه است. خب همه ما داریم دنبال این ماشین میگردیم، دنبال این سرمایه میگردیم. یه دفعه یکی از افراد میاد و میگه من ماشین رو پیدا کردم، اینم عکسش، اینم فیلمش، این ماشین اونجاست. دیگه ما با این بحث نمی کنیم که تو از کدوم مسیر رفتی، قبل از اینکه بگیم آقا مثلا خدا پدر و مادر تو بیامرز ماشین بریم، خب پیدا شد. قبل از اینکه به این موضوع بپردازیم و خوشحال بشیم، بیام بگیم که آقا شما کی رفتی پیدا کردی، از چه طریقی رفتی پیدا کردی، چرا از ما اجازه نگرفتی، چرا با ما هماهنگ نکردی؟ نه، همه این 9 نفر دیگه خوشحال میشن. چرا؟ چون مقصود تمام این 10 نفر پیدا کردن ماشین بود، مقصودی نبود شما از چه راهی رفتی، چه کار کردی، چرا. برای همین تا ماشین رو پیدا میکنه و اون سرمایه و اون گنج و اون گوهر رو پیدا میکنه، چون بنای روانی اون 9 نفر و اون 10 نفر حالت درونیشون رو بر این گره زدن که دنبال اون سرمایه باشن، مراد براشون اون حقه، اون مطلب واقعیه، اون چیز ارزشمنده. کسی که حالش این باشه، هر کسی ماشین رو براش پیدا کنه، دیگه نمیگه نه من باید ببینم تو از کدوم مسیر رفتی ماشین رو پیدا کردی، نه دیگه حق رو فهمیدیم، قبول میکنیم. مطالب دینی و علمی و حقایق معارفی هم همینطوره. اگر کسی بنای خودش رو به این گذاشته باشه که به اطرافیان خودش انقلت وارد کنه، اشکال وارد کنه، برابری بکنه، قبول نکنه، این بهترین مطلب دینی رو هم نیاره بده، این باز میگه نه تو مثلا اشکال میکنه، مطلب حق رو زیر سوال میبره. اما اگه بناش به این باشه که آقا ما دنبال معارف اهل بیتیم، دنبال مطالب دین هستیم، ما دنبال حقایق نورانی علوم اهل بیت هستیم، هر کس آورد بده خدا خیرش بده، میپذیریم، چه خوب، چه مطلب جدیدی بود، مثلا اشتباه ما رو برطرف کرد. اگه کسی در باطن خودش حال خودش رو بر این قرار داده باشد که من خطاهای خودم را هر وقت فهمیدم ازش برگردم، هر وقت من متوجه شدم فکر من اشتباه بود تصحیح کنم، بناش اگه به این گذاشته، این دیگه منتظر کسی بهش بفهمونه خطاهاشو، خوشحالم میشه، میپذیره، عوض میکنه مسیر رو. اما اگه کسی پیش فرضهایی داشته باشه، در یک مطالبی مستحکم شده باشه، خب این راه برش دیگه چی میشه؟ بسته میشود. پس یک باطن صاف، زلال و حق طلب، منصف، این پیش نیاز تمام مطالب دینی، از جمله مسائل توحیدی هم همینه. پس گفتیم این نکته دوم بود. نکته سوم، چرا ادعی حقایق را قبول نمی کنند و کارشون به جایی می رسد که لجاج و عناد به خرج می دهند؟ اونم حدیثی از حضرت صادق علیه السلام، حدیث بسیار مهمی خوندیم و گفتیم مطلب از این قرار است که وقتی فرد شهوات خودش و دنیا پرستی خودش و ذنوب و معاصی را و هواهای نفسانی را در خودش غلبه میده و در این سمت حرکت میکند، کم کم کارش به جایی میرسه که معروف را منکر میبیند، منکر را معروف، حق را باطل میبیند، باطل را حق میبیند. این آدم از اینجا شروع میشه میره که بعد دیگه شما هر مطلب حقی بهش میگی نمیپذیره، هر برهان و دلیلی براش میاری که آقا مثلا فلان مطلب ظلمه، فلان مطلب غلطه، این که خیلی روشنه، نمیپذیره، زیر بار نمیره، این به خاطر معاصی است که انجام داده. حالا معاصی در سطوح مختلف، اگر انسان عادت به معصیت بکنه، هر نوع معصیتی، عادت به دروغ، هر نوع دروغی، نه فقط دروغ زبانی، عادت کنه انسان به ظلم، هر نوع ظلمی، نه فقط ظلم به یک نفر دیگه، ظلم به نفس هم ظلمه، ظلم در توحید هم ظلمه، ظلم به اهل بیت هم ظلمه، هر نوع گناه با همه مراتبش، اگه به هر مرتبه ایش انسان عادت بکنه و باب این گناه رو بر خودش باز ببینه، این باعث میشه درب حقایق به روش بسته بشه. درست شد؟ این نکاتی بود که خلاصه ای بود که شب اول در ارتباط با مسائل توحیدی ما بیان کردیم. حالا مطلبی که امشب میخوایم شروع بکنیم این هست. خیلی توجه بفرمایید که در این دقایق کوتاه انشاءالله بتونیم این مبحث رو به سرانجام برسونیم. انسان ها صاحب سلیقه ها و حالات و مزاج ها و طبیعت های گوناگون هستند. انسان ها با هم متفاوتند. یک انسانی به لحاظ اخلاقی حالتی دارد، انسان دیگر حالت دیگری دارد. اولویت ها و ارزش ها نزد یک نفر به یک شکلی است، نزد یک نفر دیگه شکل دیگری است. علاقمندی به شغل ها، هر کسی به یک شغلی علاقه داره، به یک کاری علاقه داره. حالات روانی انسان ها با هم متفاوته، خیلی پراکنده و گوناگون هست. شهوت پرستی انسان ها هم با هم متفاوته، دنیا پرستی انسان ها هم با هم متفاوته. یک کسی ممکنه به خاطر 100,000 تومان دینشو بفروشه، اما یه نفری نه، با 1,000,000,000 تومان میفروشه. یک کسی هم نه، تمام دنیا رو بهش بده، دینشو نمیفروشه. یک کسی حاضره به خاطر 100,000 تومان دروغ بگه، یک کسی نه، میگه 100,000 تومان ارزشش نداره. ولی اگه یه معامله چربی باشه، اینجا ممکنه دروغ بگه. و و همینطور حالات انسان‌ها با هم مختلفه. اینجا نگه ندارم شما رو. خب وقتی انسان‌ها دچار امراض و بیماری‌های باطنی گوناگون هستند، داروها و دواهای انسان‌ها هم با هم متفاوته. این کاری که مشاوره هایی که مشاورین میدهند، مثلا برای حل شدن بیماری های روانی افراد یا برای حل شدن مشکلات زندگی بین زن و شوهرها، مثلا این مشاورین، این شغل انبیاست، یعنی کار انبیاست، خیلی نیاز به علوم زیادی داره. تقریبا محرز و مسلمه که هیچ کدام از این مشاورین به طور قطعی و 100%ی نمیتونن مشاوره درستی بدن، مگر اینکه گاه باشد که کودکی نادان به خطا بر هدف زند تیری. حالا کسی رفته پیشش مشاوره کرده، این آقا هم پاسخ داده، درستم در آمده، اون امور دیگریه. خداوند، فرض کنید شما انسان خوبی هستید پیش خدا، میرید پیش یک مشاوری، خداوند به زبان اون مشاور امر حقی رو جاری میکنه، نه اینکه او تونست تشخیص بده درست، اون بحث دیگریه. اما کسی بخواد مشاوره بده و یک معضل و یک بحران مثلا روحی رو از وجود یک انسانی ریشه‌کن کنه و ریشه‌شو بخشکونه، این خیلی باید طبیب نفوس باشه. طبیب نفوس هم انبیا هستن. مرضها گوناگونه، آثار مرضها گوناگونه، درجات امراض و بیماریها گوناگونه، خیلی مختلفه. این کار انسان معمولی نیست اصلا. برای همین در وصف پیغمبر اکرم آمده طبیبون دوارون به طبه. پیغمبر اکرم طبیب است و با طب خودش دور میزند، انسانها رو بیماری هاشون حل میکنه. طبیب حقیقی اهل بیتن، انبیا هستن، حجت های خدا طبیبن. چون بیماری های انسان، حالت های انسان گوناگونه، پس باید خداوند از زبان حجت های خودش، از زبان به طریق اولیاء خودش، از راه اولیاء خودش انسان ها رو به راه خودش دعوت کنه. مردم خودشون نمیتونن بفهمن خدا هست یا نیست. چه استدلالی من برای شما بیارم که شما باور کنی خدا هست؟ این استدلال کی باید تعلیم بده؟ که اون مرض درونی که برابری با خداست، این مرض چی بشه؟ برطرف بشه. من با چه برخوردی با شما برخورد کنم که شما به خودت بیای، متذکر بشی؟ گاهی پرخاش لازم داره، گاهی مهربانی لازم داره، گاهی سردووندن لازم داره. میگه حالا برو فردا بیا، حالا الان فعلا. چون انبیا آگاه هستند و عالم هستند به حالات نفسانی انسانها، اونها میتوانند بهترین ادله و بهترین راه های اثبات خدا و دلالت کردن آیات خدا به خدا رو به مخلوقات نشون بدن. این یک مطلب وجدانی فطری بدیهی است. مثل این که شما وقتی میخواید در مورد یک فلز زرد رنگ تحقیق بکنید که آیا این طلا هست یا نیست، طبیعتاً میرید بازار کجا؟ بازار طلا فروشا. تو بازار طلا فروشا سراغ کی میرید؟ سراغ کسی که اون اصل کاریه، اون بالاتر از همه هست، تجربهش از همه بیشتره، همه او رو به این قبول دارن که این آقا پرسابقه تره، قوی تره، با تجربه تره، عالم تره، مدعی تره که آقا من نفر اول بازار طلا من هستم. شما میری پیشش میگه آقا این طلا هست یا نیست؟ در موضوع توحید هم همینه. ما میخوایم ادله اثبات خدا را بحث کنیم، اگه برسیم تو این شبا انشالله، ادله اثبات خدا. علل قاعده اینه که بهترین دلیل ها رو بر اثبات وجود خدا کی آورده باشه؟ رسولان خدا، کسانی که اصلا آمدند برای دعوت کردن مردم به سمت خدا، شغلشون اینه، کارشون اینه، برای این آمدند، اونم با پشتوانه خداوند، یعنی با عصمت همراهند، با علم همراهند. حالات نفسانی و روحانی افراد رو هم میشناسن به طور درست، به چه افرادی، به چه طیفی از جامعه باید چه نوع بیانی ارائه بشه، به کدام دسته از مردم باید چطور اثبات کرد خدا را. به یه پیرزنی با اون چرخ نخریسی که داره میچرخونه ثابت میکنه، به یک شتر چران با اون پشکلهای شتر ثابت میکنه که در روایات داره اینا، به اون کسی که طبیبه با همون داروهای گیاهی ثابت میکنه، به اون کسی که منجمه با ستاره ها ثابت میکنن خدا رو. و فی کل شیء له آیتون، در همه چیز برای خدا آیت هست. هر چیزی رو شما دست بذارید، امام معصوم از همون چیز شما رو اثبات میکنه خدا هست، به بیان مخصوص. یک کسی هم نه، بیانهای نوع دیگری میخواهد، بیانهای قوی تری میخواهد، باز دلیلهای قوی تر میآورد. در مجموع اولین نفری که روی زمین آمده برای دعوت کردن به سمت خدا کیه؟ حضرت آدم، یعنی پیغمبر است. اولین استدلال های توحیدی از جانب کی مطرح شده؟ پیغمبر خدا، یعنی حضرت آدم، و بعد هم اوصیای حضرت آدم، هبت الله، حضرت شیخ، سایر انبیا، اونها بودن که اولین استدلال های توحیدی رو به مردم تعلیم دادن. آیا اون اولین افرادی که رسول خدا هستند و آمدن برای اثبات خدا، دلیل هایی که می آورند برای اثبات خدا دلیل یا سرکاریه؟ دلالت داره واقعا بر اثبات خدا یا دلالت نداره؟ مردم فکر می کنند دلیل هست. ممکنه بنده برای شما دلیلی مثلا بیارم بر اثبات این که الان روزه، منتها شما چون خبر ندارید و اطلاعات ندارید مطلب منو بپذیرید، ولی دلیل من غلطه، نتیجه دلیل منم غلطه. شما به خاطر علم کمت پذیرفتی. آیا استدلال های انبیا از این جنسه؟ یک. دو، حالت دوم، بیرون شبه، منم دلیل میارم که شبه، شما هم میپذیرید که شبه، اما دلیل من غلط بوده. شما نفهمید دلیل من غلطه، نفهمیدید، متوجه نشدید، اما دلیل من غلط بود، نتیجه درست بود، دلیل غلط بود. شما هم پذیرفتید شبه، اما با یک دلیل غلط پذیرفتید شبه، به این معنا که اگه 5 سال 10 سال دیگه بگذره بعد متوجه میشید ای فلان دلیلی که آورد درسته اونو ثابت کرد، اما درش چی بود؟ آقا مغالطه بود. همین معروفه، حالا خیلی دیگه معروف، میگن دیوار موش داره، موشم گوش داره، پس دیوار گوش داره. حالا شما به بچه 5 ساله بگید نمیتونه حلش کنه، میگه ای پس دیوار گوش داره، اما 10 سال دیگه که بزرگ میشه میفهمه دیوار موش دارد و موش هم گوش دارد. این دوتا جمله با هم داردهاش فرق داره، چون دارد دیوار موش دارد، نه اینی که دیوار موش جزء دیواره، موش هم که گوش دارد گوش جزء موشه. اما موش جزء دیوار که نیست، گوش جزء موشه، اما موش جزء دیوار نیست. اگه موش جزء دیوار می بود، بله درست بود، دیوار هم پس گوش دارد. توجه فرمودید؟ بچه نمیتونه اینو حل کنه به یه استدلال غلط. حالا اینجا نتیجهش هم غلطه. البته حالا اینم عرض بکنم، چون ما بنامون به این که دقیق صحبت کنیم، نتیجه درسته، یعنی دیوار گوش دارد، واقعا دیوار گوش داره، حدیث اصلا ان للحیطان آذان، دیوارها گوش داره، این دیوارها میشنوه، این سنگا میشنوه، اینجوری نیست نشنوه، سنگ ها ثبت میکنه، صدای ما رو ثبت میکنه. توجه فرمودید؟ دیوار واقعا گوش دارد، دیوار موش هم دارد، موش هم گوش دارد، اما اینکه دیوار گوش دارد ربطی به گوش موش نداره، گوش جداگانه داره. توجه فرمودید چی شد؟ به بچه شما اینو بگید، شاید به بزرگتر، حالا من گفتم بچه نمیدونم، شاید به بزرگتر هم بگیم اینو، بگن خب پس درست شد دیگه، این استدلال صغرا کبرا نتیجه، مقدمه اول میگن صغرا، مقدمه دوم میگن کبرا، اون نتیجه رو میگن نتیجه. استدلال اشتباه، فردی که برایش استدلال کردیم متوجه نمیشود که این استدلال اشتباه است، اما نتیجه درسته. آیا جنس دلیل هایی که انبیا می آورند از این جنسه؟ یعنی انبیا میان با یک دلیل اشتباه خدا رو ثابت کنن؟ یک فرض دیگه هم داریم، اینم بگیم. پس یک، دلیل درست، نتیجه درست. دلیل غلط، نتیجه هم غلط. دلیل غلط، نتیجه درست. یک فرض دیگه هم داریم، دلیل درست، نتیجه غلط. خب، یا دلیل درست، نتیجه هم درست، ولی شمایی که داری دلیل رو گوش میدی نمیفهمی دلیل درسته، برای شما درک نمی کنی که این دلیل درسته. اینم خیلی هست، شایعه. یه فردی برای شما یه دلیلی میاره، به یک منطقی میگه آقا این معامله رو نرو انجام بده، دلیلش درسته، ولی شما باور نداری، شما هنوز نرسیدی به این مطلب که فراوان میشه پدرها به فرزندا وقتی میگن فلان کار رو انجام نده به این دلیل، اون بچه نمیفهمه که واقعا این دلیل درسته. پس دلیل درسته، نتیجه هم درسته، اما فردی که داره گوش میده متوجه نیست، هنوز عقلش کمه. هنوز مثال میزنم، خیلی ساده، تو این جمع نیستن ولی ممکنه باشن تو جمع مؤمنین. آقا من چرا مؤمن به دنیا آمدم؟ مثلا مؤمنم تو ایران، تو مشهد، تو خانواده مؤمن. دلیل اینه که چون شما تو عالم زر خودت انتخاب کردی. دلیل درسته، اما ممکنه این دلیل رو شما به خیلی ها عرضه بکنید نپذیرن، بگن آقا این چه حرفیه، این که جواب نشد. این جوابه، جواب سوال همینه. نمونش در روایات فراوانه. سگ چرا نجسه؟ فرمود به خاطر اینکه سگ یک آب دهانی بود که از دهان شیطان روی زمین افتاد، شد سگ، برای همین نجسه. ما میگیم این چه دلیلیه؟ این که دلیل نیست، این چه دلیل؟ حالا چون حدیثه ما احترام میکنیم، چون حدیث هست ما احترام کلام امام صادق میگیم این دلیله، ولی ما نمیفهمیم این چجوری دلیله، چه ربطی داره؟ چرا 30 روز بعد ماه رمضان روزه بگیریم؟ فرمود چون حضرت آدم از اون درخت خورده بود 30 روز روزه گرفت تا اون از بدنش خارج شد، به همچین مضمونی، حالا بنده نقل به معنا میکنم، یادم نیست دقیقی، همچین چیزی. پس شما هم باید 30 روز روزه بگیرید. چه ربطی داره؟ حضرت آدم کاری کردند و 30 روز مثلا روزه گرفتن، ما باید 30 روز روزه بگیم چون حضرت آدم برای یک کاری کردن باید 30 روز روزه میگرفتن، ما باید روزه بگیم، چه دلیلیه؟ فلواقع همین دلیله ها، همین دلیل واقعا، اما ما نمیفهمیم که این دلیل است. اینا انواع مختلف استدلال هاست، ما باید اول اینو با خودمون روشن کنیم، هم به عنوان یک مؤمن هم به عنوان یک کافر. فرض کنیم ما اصلا خدا و انبیا رو قبول نداریم، هم به این عنوان، هم به عنوان یک مؤمنی که الان اینجا نشستیم. الان مؤمنش که معلومه، بهترین استدلال های توحیدی، قوی ترین استدلال های توحیدی، راهگشاترین استدلال‌های توحیدی، بهترین بیان‌ها، نزدیک‌ترین بیان‌ها به حق، رساننده‌ترین ادله، حتی آسان‌ترین ادله، واضح‌ترین ادله بر توحید و بر اثبات خدا رو چه کسانی آوردند؟ کی آورد؟ شغل کیست؟ کار کیست؟ شغل انبیاست. اگر شما رفتید تو کتب فلاسفه یونان قبل از اسلام گشتید، دیدید استدلال هایی هست که خدا را اثبات میکنه اما در بیان انبیا نیست، اون استدلال ها در بیان انبیا نیست، یک دلیلی آورده سقراط، افلاطون، اسمای مختلف دارن، فرفریوس یکیشه، اسماش آورده ملا صدرا و غیره، همه فلاسفه آورد. اگر شما رفتید کتابشو خوندید دیدید یه استدلالی آورده، با این استدلال خدا ثابت شد، عجب دلیل خوبیه، خدا ثابت شد. اما انبیا از این استدلال هیچ وقت استفاده نکردن، ائمه ما هم هیچ وقت استفاده نکردن، قرآن هم استفاده نکرده، کتابای آسمانی هم استفاده نکردن. این نمیتونه جزء اون ادله‌ای باشه که استدلال غلطه نتیجه درسته، من متوجه غلط بودن استدلال نمیشه. میتونه باشه، حداقل میتونه باشه. او دلیل آورده مستقل از انبیا، خودش نشسته با فکر خودش دلیل آورده، اما دلیل ربطی به انبیا نداره، خودش دلیل آورده برای اثبات خدا. خدا درسته، خدا ثابته، همین آقایی که داره دلیل میاره برای اثبات خدا، خودش چطوری فهمیده خدا است؟ با همین استدلاله فهمیده؟ یعنی قبل از اینکه این استدلال بیاره کافره، بعدش موحد شد؟ نه، این خودش از انبیا دلیل گرفت، یاد گرفت که خدا هست، بعد آمد مستقل از انبیا خودش نشست فکر کرد، ادله دیگری به ادله انبیا اضافه کرد بر اثبات خدا، شد ادله ای که فلاسفه، مثلا فلاسفه یونان داریم میگه، فلاسفه یونان مثلا ادله ای که اقامه کردن براهین اثبات خدا. آقا این براهین اثبات خدا رو کی آورده؟ برهان امکان وجود، برهان حدوث و قدم، برهان مثلا برهان‌های مختلف، برهان نظم غیره، برهان صدیقین مثلا، اسمای مختلف. آقا برهان صدیقین کی آورده؟ مثلا میگم ها، اگه بگی آقا برهان صدیقین اثری از آثارش در ادبیات انبیا و ائمه نیست، مبدأ برهان صدیقین ابو علی سیناست، خیلی خوب باشه. انبیا پس این دلیل نیاوردن برای اثبات خدا؟ نه، انبیا نیاوردن. اگه انبیا آوردن که خب آوردن، ابو علی سینا میشه شارح کلام انبیا، امام صادق فرموده، ابو علی سینا گرفته توضیحش داده، یا هر فیلسوف دیگری، خب این که هیچ. اما اگر انبیا نیاوردن، انبیا چنین دلیلی اقامه نکردن برای اثبات خدا، ما ادعامون اینه که این دلیل لازم نبوده، یا غلطه یا به درد مردم نمیخوره. ما حرفمون اینه، حتی در اثبات خدا، ادله اثبات خدا باید در تبعیت از انبیا باشه، چه مؤمنی چه کافری فرق نمیکنه، کافر هم انسان باشه، اولین نفری که میره سراغش، ببینید فرض کنید آقا ما مسیحی نیستیم دیگه، درسته؟ میخوایم بریم با مسیحیت بحث کنیم، ببینیم چی میگن اینا، حقن یا باطلن. اگر موقعیت مهیا باشه و شما بخواید برید پیش مسیحی‌ها باشون بحث کنید، پیش کدومشون میرید؟ ما کافر به مسیحی‌ها هستیم دیگه، پیش کدومی که از مسیحی‌ها میرید؟ عالم‌ترین، مدعی‌ترین، بالاترین میرید دیگه، پیش اون میری با اون بحث کنی، آخر حرف اون میزنه، آخر حرف اون میخواد بزنه، میری پیش او. اگر فردی کافر باشد بخواد دنبال ادله اثبات خدا بگرده و شرایط هم براش مهیا باشه، طبیعتا باید اول سراغ کی بره؟ سراغ انبیا باید بره، کسی که میگه من از جانب خدا آمدم، من برهان دارم، معجزه دارم، من زمین و زمان رو میتونم به هم بریزم. کافرم که باشه عقلش میگه برو سراغ کی؟ میگه برو سراغ اون اولی، شخص اولی که ادعای توحید داره، او رو اگه شکست بدی همه شکست خوردن. اگه ادله او رو بفهمی دیگه کسی بالاتر از او دلیل نداره. تو همه علوم همینا، شما علم اصول، علم فقه، علم کلام، علم تفسیر، وقتی میخوای یک کار قوی بکنی، شرایط داشته باشی، میری سراغ قوی ترین، میگه آقا در فقه بریم شیخ طوسی رو بخونیم، معلوم میشه فقه شیعه چجوره. مثلا میگم صدوق رو بخونیم، معلوم میشه فقه شیعه چی هست. نمیایم پیش فقیه، بریم پیش فلانی مثلا 5 سال درس خونده، بریم ببینیم فقه شیعه چیه. خب فقه شیعه من چه میدونم، چه چهار تا چی اشتباه، غلط، درست، ضعیف، منو رد میکنیم. میگن آقا به درد نمیخوره، اینو رد کردی چیزی این چیز بلد نیست. برای همین شاگردا همیشه میگن آقا اگه بحث داری بیا با استاد ما، اگه استاد ما رو زمین زدی بگ. آقای میگفتم که بحثی فلان اینا، میگفت من فقط با آیت الله وحید خراسانی بحث میکنم، مخالف بود. میگو من فقط با مثلا فلان آقا بحث میکنم، اگه او، چون منظورش این بود که این بزرگه، این قوم، این طایفه است، این فکره، اگر او رو مغلوب کنم این فکر دیگه مغلوب شده. آقا سردمداران فکر توحید و مروجین توحید انبیا هستند، بهترین ادله را انبیا آوردند، انبیا توحید را روی زمین نشر دادن، انبیا این کارو کردن اصلا که امروز موحدی روی زمین است. بعد حالا ما میخوایم ادله اثبات خدا رو بحث کنیم. آقا حدیثا رو بذار کنار، حدیث در مقام توحید به درد نمیخوره، برو سراغ خب حدیث به درد نمیخوره، چی به درد میخوره پس؟ اگر دلیلی که امام صادق بر اثبات خدا آورده است به درد نمیخوره، پس دلیل کی به درد میخوره؟ شما میگی سراغ امام صادق نرو چون تقلید میشه از امام صادق. خب سراغ کی برم؟ سراغ کی برم؟ برو دلیل ابو علی سینا رو بخون. خب اونم تقلید از ابو علی سینا میشه پس. چطور شد اینجا تقلید از امام صادق میشه؟ شما کتاب افلاطون و سقراط و بقراط و غیره رو بخونی، اینا تقلید نمیشه؟ فقط صحیفه سجادیه بخونی تقلید میشه؟ ادله‌ای که امیرالمومنین در نهج البلاغه آوردن بر اثبات خدا رو نخون چون تقلید میشه. خب ادله کیو بخونم؟ برو کتاب مثلا خواجه نصیر طوسی رو در اثبات خدا بخون. خب خواجه نصیر طوسی خودش از کجا گرفته؟ او باز پیش یکی دیگه، اون از کجا گرفته؟ اون از کجا؟ باید برگردی به انبیا، آخرش انبیان که برای این آوردن. پس این یک نکته مهمه در اصل اثبات خداست. اصلا در اثبات خدا من دارم میگم چی آقا؟ رجوع به انبیا، تا چه برسه به اسماء و صفات خدا، تا چه برسه به معارف بهشت و جهنم و عالم ذر و دنیا و اخلاق و احکام و تفسیر و کتاب و همه دین، رو شما باید به انبیا و حجت و الهی رجوع کنی. خداوند حجت قرار داده روی زمین، حالا شما اون حجت رو قبول نداری اشکال نداره، اون مدعی اوله، برو باش بحث کن. کما اینکه این کارو میکردن در زمان پیغمبر اکرم. کتاب شریف احتجاج شیخ طبرسی رو نگاه بکنید، پر از این بحث هاست. مناظرات کفار با امام صادق، مناظرات زنادقه با امام باقر، با پیغمبر اکرم، با امیرالمومنین، با امام کاظم، با حضرت رضا علیه السلام، و نه فقط منکرین توحید، طرف مسیحی اسلام رو قبول نداره، بازم بهترین دلیل ها رو بر اسلام کی میاره؟ خود پیغمبر اکرم میارن، خود ائمه میارن. شما در هر فازی دنبال هر حقی میگردی، بهترین اون جنس رو، اون مطلب رو، اونو باید بری سراغ کی؟ کسی که تو اون زمین از همه کامل تره، او بلده چه برهانی بیاره، او بلده چه بیانی مطرح بکنه، او میزانه حتی در اصل اثبات خدا. بنابراین شما اگه رفتی سراغ یک فیلسوفی ادله اثبات خدای او رو رد کردی، ثابت کردی آقا ادله ای که مثلا ابو علی سینا آورده بر اثبات خدا من ردش کردم، مثلا این دلیل بر خدا نیست، خب نباشه، ابو علی سینا رد کردی که رد کردی. مگه ابو علی سینا اگه دلیلش رد بشه خدا رد میشه؟ شما دلیل ابو علی سینا رد کردی که رد کردی. رد ادله فلاسفی یعنی غیر ائمه، چون غیر انبیا و حجت ها اله، چون معمولا فلاسفه و متکلمینن دیگه، این در ادبیات علمیشو دارم میگم که یادم بگیرید، متکلمین و فلاسفه حالا با یه تفاوتایی با هم دارن، ولی اصل مطلب بیان بیان عقلیه، ادبیات ادبیات عقلی است، که ادبیات هر دوی این گروه هم با ادبیات انبیا بسیار فاصله داره، اینم بدون تعارف. هم ادبیات فلاسفه با ادبیات انبیا بسیار فاصله داره، ثابت کرده شده است، تو کتاب‌هاشون هست، به گفته بزرگان از خود فلاسفه مثل علامه طباطبایی و غیره، اصلا خودشون فرمودن اینا رو. ادبیات فلاسفه و ادبیات متکلمین با ادبیات انبیا و ائمه خیلی فاصله داره. من یک شاهد میارم، یک جمله میگم رد میشم، برای کسایی که میخوان تحقیق کنن. شما برید در کتب متکلمین و فلاسفه بگردید، کتاب‌های فلسفی که نوشتن، نه کتابی که شرح حدیث نوشتن، نه، در کتاب‌های فلسفیشون و در کتاب‌های علم کلام، این همه در علم کلام نوشته شده. بگردید ببینید جایگاه حضرت زهرا کجاست. این نمونه سری بردم میتون سر سرچشمه. یالا برید بگردید، برید اساتید بپرسید، تحقیق کنید، سرچ کنید جایگاه مقام حضرت زهرا، حجیت حضرت زهرا سلام الله علیها در نظام حجیت و حجت و وسائط الهی کجاست در علم کلام. اگر یک جا پیدا کردید، یک جا نیست، اسمی از حضرت زهرا نیست در علم کلام. کی آقا؟ شیعه ها، نه در علم کلام سنی، اون که هیچ، اون که مخالفه. در علم کلام شیعی چه حرفی از حضرت زهرا نیست. همین متکلمین در تفسیر قرآن گفتن ها، جسارت به خود متکلمین نشه، جسارت به شیخ مفید نشه، جسارت به خواجه نصیر طوسی و علامه حلی نشه، اینا بزرگان متکلمین ما هستن، جسارت به علامه مجلسی نشه، شخصیت بزرگه. جای دیگه در مورد حضرت زهرا حرف زدن، اما در نظام علم کلام حرف نزدن. عرضم اینه، ما هم گفتیم علم کلام و علم فلسفه‌ای که مطرح هست با ادبیات انبیا بسیار فاصله داره، اینم قابل اثبات، خیلی واضح، نمونه های فراوان دارد، نمونه های فراوان دارد. یک نمونه سریع من مثال زدم، شما برید در کل علم کلام و فلسفه بگردید جایگاه شیعیان کامل کجاست، پیدا نمی کنید. جایگاه لقمان کجاست؟ ببینید لقمان قرآن مطرح کرده دیگه، لقمان بالاخره چیه؟ حجت هست یا نیست؟ حق یا باطله؟ حرفش حجت یا نه؟ اطاعتش واجبه یا نه؟ اینو باید بحث بشه دیگه. اینو کجا علم کلام بحث شده؟ بحث نشده، مطرح نشده. و و و و خیلی امور در آیات و روایات هست، خیلی مطالب دست نخورده یه ناب و بکر در آیات و روایات هست. شما بگردید امروزه میتونید سرچ کنید، آقای نرم افزارهای قوی هست، به راحتی میشه جستجو کرد، سرچ کنید این عبارت صحیفه سجادیه رو، تفسخت دونک النعوت، ای خدا نعت ها و وصف ها در پایین تر از تو فسخ میشود. اینو بگردید ببینید در سابقه فلسفه، سابقه عرفان، سابقه تفسیر، سابقه علم کلام شیعه کجا بوده اصلا این مطرحه. بسیاری از این معارف مطرح نشده. امروزه چند نفر مثلا در بعضی از کتابا معاصرین مطرح کردن، مطرح نشده اصلا، در سابقه علم کلام نیست، نپرداختن. چرا نپرداختن؟ علت داره، ما نمیخوایم جسارت کنیم، ما حواستون باشه بی ادبی به علما ممنوعه، مطلقا ممنوعه، اما بی انصافی در حق حقایق اهل بیت و معارف اهل بیت هم ممنوعه. صحبت بی احترامی به علما نیست اصلا و ابدا، ذره ای چنین چیز. ببینید صحبت در اینه، علما به علتهای مختلف، مثلا علما درگیر بحث شیعه و سنی بودن، خب به خیلی مسائل دیگه نرسیدن، وقت نداشتن، کارهای متعدد علمی داشتن، فرصت نداشتن، من کاری به عذرش ندارم اصلا، ولی میگم در علم کلام جاش خالیه. یک موضوعی که در علم کلام جاش خالی بود همین موضوعی بود که امشب مطرح کردم، خیلی خلاصه گفتم دیگه. آقا در اصل اثبات خدا نقش انبیا چیست؟ اصلا نیست در علم کلام نقش انبیا در اثبات خدا. اصلا شما در علم کلام و فلسفه میبینید ادعا بالعکس اینه که بنده مطرح کردمه، ادعا اینه که در بحث اثبات خدا باید سراغ حدیث و قرآن نری، ادعا اینه ها. حالا شما تو شاید تعجب کنید، ولی خب این هست دیگه، بگید مگه میشه چنین چیزی؟ بله میشه. تمام کتاب های علم کلام قسمت اثبات خداشو نگاه کنید، صحبتی از امام صادق نیست، صحبتی از امیرالمومنین نیست. کتاب فلسفی هم همینه، فلسفه یک قسمتی داره الهیات بالمعنی الاخص، بخش همه کتاب فلسفه، اسفار ملا صدرا داره، کتابای ملا صدرا، کتاب علامه طباطبایی، غیره، هر فیلسوفی، فیلسوفی شیعی متدین علاقمنده به اهل بیت، اینا خوبا رو داره میگیم، ما اصلا با مخالفین کار نداریم. علمای فیلسوف شیعی اینها وقتی رسیدن به مباحث الهیات بالمعنی الاخص، یعنی اثبات خدا، اثبات صفات خدا، اثبات اسماء خدا، علم خدا، قدرت خدا، اینجا دیگه نباید یه دونه حدیث مطرح بشه، یک دونه بابا، یک الگوی از امیرالمومنین هم بگیر، اینجا دیگه صحبت اثبات خداست دیگه. شما میتونید نهایه علامه طباطبایی نگاه کنید، اسفار رو نگاه کنید، غیره نگاه، صحبتی از کلمات انبیا و ائمه نیست. حال این که ما در جای دیگر ادعامون این است
که با آمدن حضرت رسول اعظم و رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و با آمدن قرآن کریم و با آمدن امیرالمومنین و اهل بیت اصلا بساط انبیای گذشته جمع شد، همه جمع شد. یعنی اینها اینقدر علم سرشار و غنی آوردند که الی یوم القیامه همه رو کفایت میکنه. علم در چی آوردن؟ در احکام، در احکام زنان، در احکام مردان، در احکام اینا رو فقط آوردن کامل کردن یا توحید رو کامل کردن. الیوم اکملت لکم دینکم، یعنی کجای دین شما رو کامل کردیم؟ یعنی احکام و ریزکاریا و با پای راست برو توی مسجد، با پای چپ برو توی دستشوی، اینا رو کامل کردن فقط؟ توحید رو کامل نکردن؟ ادله اثبات خدا رو کامل نکردن؟ اگر شیعه میگویی کامل کردند این کار را، یالا بگرد از تو کتابای حدیثی ادله اثبات خدا رو بکش بیرون. ادله اثبات خدا از منظر امیرالمومنین داریم همچین کتابی؟ خب بله حتما داریم. شما بگردید یه دونه پیدا کنید به من معرفی کنید. ادله اثبات خدا در منطق امام صادق علیه السلام، براهین اثبات خدا در لسان معصومین، در ادعیه، در زیارات، در روایات، براهین عقلی روایات. یک کتاب سه جلدی تازگی چند سال نوشته شده، یک بنده خدایی نوشته که اسم نمیبرم، اونم مطلب رو برده به این ور به اون ور. حالا یک کتابی نوشته شده در این زمین در طول تاریخ، من منظورم هست نیست. چرا؟ به خاطر یک مغالطه شیطانی که آقا در اصل اثبات خدا ما سراغ انبیا نمیتونیم بریم، چون انبیا رو که هنوز قبول نکردیم، هنوز خدا رو هم قبول نکردیم مثلا، تا چه برسه به انبیا؟ بعد بریم به انبیا بگیم که خدا هست، اونا بگن خدا هست، ما هم بگیم چشم. ما نگفتیم شما سراغ انبیا برو بگو چشم، سراغ انبیا برو منطقشونو بگیر، دلیلشونو بگیر، برهانشونو بگیر. بهترین براهین رو اونها مطرح کردن. توجه فرمودید؟ انشالله که روشن شده باشه مطلب. اینم یه مقدمه دیگه برای مباحث اثبات خداوند تبارک و تعالی. اینم یک مطلب خیلی خیلی مهمه که ما به این طریق میتونیم به راحتی و به آرامش رجوع کنیم به روایات و فرمایشات اهل بیت علیهم الصلاه و السلام. بهترین ادله اثبات خدا رو امیرالمومنین مطرح کردن. حالا بعد وقتی به خود براهین برسیم میگیم ادله ای که انبیا ائمه مطرح فرمودن چقدر قوی و متقن، اصلا نمیشه ردش کرد، نمیشه کاریش کرد، دست نمیتونی بهش بزنی دیگه. این مطلبی است، تفکر روش بفرمایید، تحقیق هم بفرمایید. اگر توفیق خداوند تبارک و تعالی هم شامل حال ما بشه، بعد حق رو میپذیریم انشاءالله. خداوند تبارک و تعالی به همه ما توفیق تبعیت در همه شؤونات وجودیمون از ائمه اطهار علیهم الصلاه و السلام کرامت بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.